سلام، هومن عسگری هستم با نگاهی به خبرها. محمد جواد ظریف شامگاه یک شنبه وارد عراق شد. اعضای ناتو به درخواست ترکیه برای بحث در مورد رویدادهای اخیر تشکیل جلسه می‌دهند. و باراک اوباما در ادامه سفر آفریقایی خود وارد اتیوپی شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یک شنبه در سفر به عراق وارد شهر نجف شد. آقای ظریف قرار است با فؤاد معصوم رئیس جمهوری و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق و برخی دیگر از مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. محمد جواد ظریف پیش از سفر به عراق به کویت و قطر رفته و با مقام‌های این دو کشور درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کرده بود. وزیر خارجه ایران در دیدار خود با مقام‌های کویت و قطر بر لزوم تشکیل یک جبهه متحد برای مبارزه با آنچه خطر افراط‌گرایی و تروریسم خواند تأکید کرد. پیمان ناتو اعلام کرده به درخواست ترکیه روز سه‌شنبه در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهد. ناتو در بیانیه‌اش گفته ترکیه درخواست کرده با توجه به جدی بودن وضعیت بعد از حملات تروریستی اخیر برای بحث در این زمینه جلسه فوق‌العاده تشکیل شود. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یک‌شنبه در گفتگوی تلفنی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه ضمن ابراز همبستگی و حمایت از جنگ ترکیه با تروریسم خواستار ادامه روند صلح با کردها به رغم همه مشکلات شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ادامه سفر خود به برخی کشورهای آفریقایی وارد آدیس آبابا پایتخت اتیوپی شد. آقای اوباما قرار است در این سفر با مقامات اتیوپی درباره روابط دو جانبه و امنیت منطقه‌ای گفتگو کند. کشور اتیوپی بین دو کشور جنگ زده سودان و سومالی قرار دارد. آقای اوباما در نخستین مرحله از سفر خود به آفریقا از کنیا بازدید کرده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافقنامه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی محرمانه نیست و تنها موضوع محرمانه آن شیوه انجام کار است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی همچنین گفت تفاهمنامه میان ایران و آژانس تامین کننده نظرات آژانس است و خطوط قرمز ایران را نیز حفظ میکند. علی اکبر صالحی در ادامه سخنانش وضعیت گذشته و حال فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از جمله مسائل باقی مانده ای عنوان کرد که به گفته وی قرار است در یک کوشش سیاسی حل و فصل شود. سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ایران از راه اندازی جدیدترین رادار شناسایی موشک‌های بالستیک در شهریور ماه خبر داد. وی روز یکشنبه درباره قابلیت‌های این رادار جدید به خبرنگاران گفت این رادار راهبردی حدود 1000 کیلومتر برد هوایی دارد و می‌تواند اهداف ریز پرنده، موشک‌های بالستیک و هواپیماها را در کسری از ثانیه شناسایی کند. به گزارش خبرگزاری مهر این رادار قرار است روز دهم شهریور ماه در شهر طبس راه اندازی شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. یادآوری میکنم که این بخش خبری علاوه بر رادیو همزمان روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. همچنین در فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال کنین، درباره مطالب رادیو فردا نظر بدین و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.fardaست. اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتین، یکی دیگه از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها روزتون خوش.
تمام مدتی که در بند 209 بودم نگذاشتند صدایشان را بشنوم و نه اجازه دادند ببینمشان. تلخی و گزندگی این محرومیت، یعنی محرومیت از دیدن عزیزانم، بی‌شباهت به جان کندن نبود. جمله بازجویم را 10 بار مرور کردم. محرومیت‌های بیشتری خواهی پرداخت. در اتاق بازجویی‌ام مردی میان سال موقر نشسته بود. می گفت باید بیشتر در سلول بمانی تا بیشتر فکر کنی و بفهمی. احساس کردم شاید به دلیل سن و سالش راحت تر بتوانم با او صحبت کنم. گفتم آقای بازجو، من 2 کودک 3.5 سال دارم که دخترم عمل جراحی داشته. دلم برایشان تنگ شده. سردی و بی‌احساسی صورتش را که شبیه یک تکه یخ بود هنوز هم به خاطر دارم. نگاهی کرد و گفت مگر مادرهای غزه مادر نیستند؟ من دیگر خاموش شدم و به سلول بازگشتم. من بیمار از بند 209 آزاد شدم. علی و کیانا 4 سال و 2 ماه شدند. آنچه شنیدید بخشی از نامه مفصل نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان اوین بود که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا پای صحبت‌های همسر نرگس محمدی تقی رحمانی بنشینیم و نظر آسیه امینی رو در مورد این نامه و واکنش‌های اون جویا بشیم. نامه نرگس محمدی طولانی و پر از جزئیات. اون در این نامه نه از دیدگاه‌های سیاسیش که از تجربه‌های مادریش نوشته. نامه رو با این جمله تموم کرده که باشد تا سرزمینمان سرافراز و ملتمان سربلند باشد. آقای رحمانی، شما به عنوان همسر خانم محمدی که حالا مسئولیت 2 فرزندتون رو در پاریس به عهده دارید، مرز میان فعالیت‌های مدنی و مسئولیت‌های شخصی رو کجا می‌دونید؟ این پرسشیه که بسیاری از مخاطبان نامه خانم محمدی به اون اشاره کردن و انتقاد کردن که او فرزندانش رو فدای آرمان هاش کرده.
ببینید، انسان یه موجود اجتماعی است. حتی از موضوع زندگی و خصوصی به موضوع اجتماعی هم کشیده میشن. مثلا اگه کسی فرزند خودش رو دوست داره، خود به خود همه فرزندان دوست داره. تو یه بحث اینه که اولویت کدامه. در این نامه که شرحیه که خیلی دیگران هم دادن، تا لحظه آخر ضمن نگهداری از فرزندان مثلا فعالیت اجتماعی مدنی هم میکرده. این فعالیت اجتماعی مدنی هم اگه نقد بکنید، بهتر کردن وضع جامعه، وضع قوانین به نفع همه آدم ها بود. به نظر من مرزش و اون نگاه و باور انسان ها تعیین میکنن. ما مرز خاصی نداریم. بحث این است که اون کسانی که میگوین اولویت با وظیفه خصوصی است، بحث این است که آیا به این سوال پرسید آیا او وظیفه خصوصی انجام داده یا نداده، ولی حوزه خصوصیش هم وظیفش انجام داده. به بعضی از این سوال ها میگن که ایشان چون میداند که حکومت با وی چنین برخورد میکند، باید به وضع خانوادهش برگرده. اینم یه نظره. به نظر من و من نرگس نظر درستی نیست. خلاصه این باری که زمین مانده باید کسانی بردارن و به مقصد برسونن، منتها بدون منت گذاشتن بر مردم و دیگران. این خاطره میشود توقع داشت کسانی که اینو میخوانن و نقد دارن به تمام این ابعاد توجه کنن. من احساس میکنم گاهی یک نکته رو باب میل تحلیلگران برجسته میکنن و نکات دیگر نمیبینه. این مادر بچه‌اش مدرسه فرستاده، این مادر بچه‌اش تو لحظه‌ای که به زندان نبوده به فکرشان بوده و در این حال سعی کرده اون نقش اجتماعی خودش هم بازی کنه.
خانم امینی، شما به عنوان فعال حقوق بشر که تجربه های شبیه تجربه خانم محمدی رو پشت سر گذاشتید، این مرز میان فعالیت های مدنی و مسئولیت های شخصی رو کجا قرار میدید؟
به نظرم این سوال خیلی مهمیه که باید مطرح بشه در یک سطح کلان شاید، و خیلی از ما باید به این سوال فکر بکنیم. من نامه خانم محمدی رو چند بار خوندم و واقعیت اینه که هر بار خوندن این نامه یک دریچه تازه ای رو روبروی چشمان من باز کرد. یعنی به نظر من این نامه واقعا قابل تحلیل محتوا شدن هست، که لایه‌های خیلی زیادی رو در خودش پنهان داره. کسانی که امروز نرگس محمدی رو مزان اتهام قرار میدن که او حقوق خانواده شخصیش رو، حقوق فرزندانش رو در نظر نگرفته، بسیاری از اونها کسانی هستند که وقتی به دیگران میرسن، به تاریخ میرسن، اون افراد رو ستایش میکنن به خاطر کارهای مهم و انتخابهای مهمی که کردن. آیا این افراد میرن زندگی شخصی این آدم ها؟ نمیخوام از لفظ قهرمان استفاده کنم، چون واقعا به نظر من لفظی هست که منحرف میکنه واقعیتی رو که ما داریم باهاش روبرو میشیم. ولی واقعا آیا کسانی که بر جوامع، بر تاریخ تأثیرات مهم گذاشتن، ما دیدیم که اونها چقدر خودشون این به خاطر این انتخاب هزینه پرداخت کردن یا اطرافیانشون به خاطر این انتخاب هزینه پرداخت کردن. من فکر میکنم که آدم باید کلاهش رو قاضی بکنه، باید واقعیت نگر باشه. انتخاب نرگس محمدی انتخاب و احترام به یک سری اصول انسانی هست. اینکه مادر ستار بهشتی جلوی چشمتون بالبال بزنه و شما سرت رو برگردونی و زندگی عادی رو بکنی کاری نبوده که اون بخواد انتخاب بکنه. در برابر این انتخاب دوری از فرزندانش یک هزینه ای هست که بهش تحمیل شده. ما به جای نرگس محمد باید مسببین این ماجرا رو خطاب قرار بدیم. اگر میخوایم انتقاد بکنیم یک کمی منصفانه تر انتقاد بکنیم.
اما آقای رحمانی، سوالی هم که در این وسط مطرح میشه این هستش که نزدیک 4 سال شما خارج از ایران بودید، از سال 90 تا زمان بازداشت نرگس، و در این مدت به عنوان یک مادر تنها مسئولیت بچه‌ها به عهده خانم محمدی قرار داشت. در این مدت چه حمایت‌های اجتماعی از ایشون شده؟ آیا بهزیستی، تامین اجتماعی و یا سازمان‌های دیگری بودند که به عنوان یک مادر تنها بخواد از ایشون حمایت بکنه، هزینه‌های بچه‌ها رو تامین بکنه و یا کمک خرجی برای تامین هزینه‌های بچه‌ها براشون در نظر گرفته بشه؟
به هیچ وجه. حتی یارانه ما رو قطع کردن، حتی بیمه که من بچه‌ها کرده بودم اونا قطع کردن، بیمه نویسندگان که در دوره آقای خاتمی بود حتی اونم قطع کردن، نرگس از کار بیکار کردن. ما با تلاش خودمون زندگی خودمون رو میگرداندیم و با یه مقدار اندوختی که داشتیم و کمک من و نرگس با هم، ولی واقعیت اینه که حتی کمک که نشده از طرف حکومت، بلکه اون حقوق اولیه ما رو قطع کرده. این تو نامه نرگس هم هست، نرگس حتی به خاطر فعالیت‌های مدنیش از کار بیکار کرده.
آقای رحمانی، به نامه خانم محمدی اشاره کردید. برخی از منتقدان معتقدند که اساساً چنین نامه‌هایی نباید نوشته بشه، به دلیل اینکه مسیری هست که خانم محمدی و امثال خانم محمدی برای زندگیشون انتخاب کردن و با شناختی که نسبت به حکومت جمهوری اسلامی داشتن این راه رو انتخاب کردن، تجمع برگزار کردن، فعالیت‌هایی رو انجام دادن که می‌دونستند جمهوری اسلامی مستمسک‌هایی برای برخورد با اونها رو پیدا خواهد کرد و در نتیجه نوشتن نامه تنها نمایش دادن فعالیت‌هایی که انجام دادن. به نظر شما یا این نامه باید نوشته می‌شد؟
ببینید، این نامه‌ها زیاد نباید نوشته بشه، ولی در یه حد اطلاع رسانی در یک بزنگاهی که باید باشه. ببینید، این اینا که مخالف این نامه هستن یا گاهیشون نگاه‌های بسیار آرمانگرانه به اصطلاح نسل چریکی دارن، من همچنین نگاهی رو نمی‌بینم. اتفاقا اون دیدگاه‌ها زیاد به این مسئله نمی‌پردازه، ولی کسانی که به نظر من یه مقدار شاید با خواندن این نامه وجدانشون معذب میشه، ولی در این حال کاری نمی‌دونن بکنن یا به اصطلاح اون روشی که نرگس کرده رو قبول ندارن. این به نظر من به مفهوم نفع نیست. یعنی انگار که به جای که حکومت رو محاکمه کنن به خاطر این رفتارها، اینو محاکمه کردن. بعد یه مسئله دیگه، ما در دوره برخورد این مصداقی هستیم. باید ببینیم نرگس محمدی، تقی رحمانی و امثالیم چه کردن که چنین عقوبتی با تحمل کنن. تن دادن به قوانین حداقل های یک حکومت، تلاش کردیم که یک مقدار تلاش سیاسی یا اجتماعی کنیم، یا نرگس تلاش حقوق بشری کرده. او اصلا مستوجب این همه عذاب و سختی نیست. شما مطابق قانون مجازات اسلامی ناقص همین کشور گفته آقا ماده 134 باید اجرا بشه و مطابق این ماده زندانیان کرد اهل سنت نباید اعدام بشن. این اتفاقا اگر چندین نفر یا صدها نفر یا هزاران نفر این صدا رو بلند کنن، شاید اصلا دیگه حکومت نتواند به خاطر این اعتراض افراد زندان بندازه. یعنی سهم اگر تعداد معترضین مسالماتی بیشتر بشه همین اتفاق میفته. نمونهش همین اعتراض اخیر معلمان، این بار که اعتراض کردن دستگیرن شدن، اگه کمتر بودن صد دست دستگیر میشدن. باید این مثلا توجه داشت.
و شما خانم امینی، نظر شما در این مورد چیه؟
شاید این حرف خیلی هم منصفانه نباشه، ولی من گاهی فکر میکنم کسانی که روی انتقادهای تندشون رو به سمت فعالان حقوق بشر یا فعالان مدنی میاد، گاهی اوقات دارن سرپوش میگذارن روی سکوت معنیدار خودشون. یعنی آدمهایی که با بیفعلی و با بیتفاوتی از کنار مهمترین اتفاقات عصرشون، مهمترین اتفاقات جامعهشون روشون رو برمیگردونن، دوست ندارن که کسان دیگه‌ای بایستن و به اون شرایط اعتراض بکنن. این اتفاقی بوده که سالها برای خود من افتاده. من هیچ وقت نمیتونم فراموش بکنم کسانی رو که بارها به من انتقاد میکردن که تو چرا داری روی مسئله اعدام کار میکنی، بشین بچت رو بزرگ کن. ببینیم این بشین بچت رو بزرگ کن انتظاری هست که یک جامعه ویفل از کسانی مثل نرگس محمدی داره و نرگس محمدی رو انتقاد میکنه، نه به دلیل اینکه داره فعالیت میکنه که یک جامعه بهتر برای اونها بسوزه، برای اینکه چرا نرگس محمدی مثل اونها ویفعلی رو انتخاب نمیکنه.
با سپاس از تقیه رحمانی و آسیه امینی به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.